مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده ارجمند، در شماره نوبتی برنامه مهمان آزادی با سیمودین دوستوف، پژوهشگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار معروف تاجیک گفتگو میکنیم. سیمودین دوستوف مؤسس نشریه نگاه و سامانه تاج نیوز در تاجیکستان است و او را به عنوان یک صاحب نظر در جامعه این کشور اعتراف میکنند. آقای دوستوف، وقتهای اخیر در تاجیکستان این اندیشه ها وجود دارد که با گذشت 25 سال از استقلال دولتی، کم کم نسل دوم رهبری در این کشور واردی ساختارهای دولتی و حکومتی می شود و در میان آنها فرزندان و نزدیکان رهبران کنونی کم نیستند. فکر نمی کنید که از حساب آنها اکنون الیت نو یا نسل دوم رهبری به وجود می آید؟
بله، همچنین تمایل حداقل در 5 سال اخیر بر علا به نظر می رسد و اگر شرطن همین 5 سال اخیر را به 2 مرحله جدا کنیم، مرحله اول مرحله با وظیفه های بلند جلب کردن جوانان از حساب دامادا، کلین ها، جیان ها و خشاوندانی روی منصب هستند و تقریبا در جامعه تاجیکستان همون چیزی بود که در سیاست شناسی آن را میگویند نپوتیسم یا تکیه به خیش و اقربا و اولاد خود. مرحله دوم که تقریبا در سال اخیر به نظر میرسد و شکل میگیرد، این مرحله هست که در اون علاقه نفران هم صاحبی و و با خدمت دولتی در سطح بلند از آن جمله در مقام سفیری، جانشینان وزیر، رئیسان اداره های مهم، آنها جلب می شوند که از حساب رقیبان احتمالی پرزیدنت امام علی رحمان بودند. و در این مرحله تمایلی که به نظر می رسد این هم هست که بعضی از پدران و باباها را از مقامشان دور می کنند و بر عوضی او یکی از فرزندان، جیانهای یا نویرهای آنها را به وظیفه های کلیدی یا امیدبخش جلب می کنند.
آقای دوستوف، آیا ما می توانیم در همین زمینه بعضی نمونه ها را پیشکش کنیم؟
برای مثال وقتی عبدالمجید دوستیف را از مقام های دولتی دور کردند، فرزند اون را به کار دیپلماتی به مقام بلندتر پیشبری نمودند. همچنین مثال ها واقعا هم زیادند. برای مثال سال هاست که حکمت الله نصرالدین یکی از سیاست مداران بازنشسته دیگر در محفل های سیاسی تاجیکستان فعال نیست، ولی فرزند او به وظیفه های نو پیشبری می شود. و همین گونه مثال ها از هر یک ناحیه تاجیکستان 6، 8 یا 10 نفر این گونه مثال ها هستند. و اصلا بگیریم اگر در خانه سیاست مدار های سال های 1995-2005 تقریبا از کل اونها نفران هستند. این یک گونه سیاستی تحریزی شده به نظر می رسد.
با نظر داشت چنین رویش، آیا گفتن ممکن است که با گذشت 24 سال از استقلال یا 25 سال در تاجیکستان اکنون سلسله های نخبگان یا کلان های اولادی نخبگان در این کشور در حال شکل گیری است؟
من نمیتوانم همچنین بگویم، زیرا اصلا سخن از خدمتگارانی یک گروه میرود، یعنی اونهای اصلا قدر کرده میشوند که در گروهی حکمران بودند. اگر برای مثال بعضی از فرزندان سیاست مداران پیشین را هم که جلب میکنند، تقریبا هیچ کدام از اونها برجسته و یا کسبی صاحب احترام به نظر نمیرسد.
به نظرتان چنین نیست که بعضی از این نخبگان جوان تحصیل کرده غرب هستند و در مقایسه با پدرانشان بیشتر به معیارهای رهبری دموکراتی آشنا خواهند بود؟
یا جوانان زیادی تاجیک در دانشگاه‌های غربی، اروپایی، روسیه، حتی ژاپن و مالزی تحصیل می‌کنند، صاحب کسب هستند، ولی آنها را این سیاست متاسفانه فرا نمی‌گیرد. ولی وقتی سخن درباره اون می‌رود که آیا فرزندان این نفرانی که آنها را ما الان نخبگان حکمران میگوین تحصیل کرده های دانشگاه های متمدین هستند و کشورهای متمدین هستند و آنها شاید برای رشد دموکراسی و رشد ملی نگاه های دیگر داشته باشند. واقعا من میتوانم حداقل 10 اعضای حکومت تاجیکستان و نخبگان حکمران و نخبگان تجاری قضیه تاجیکستان مثال بیارم که فرزندانشون در دانشگاه های غربی میخوانند، ولی تقریبا هیچ کدام آنها را یک صاحب کسب برجسته گفته نمی شود. برای اثبات این گفته همچنین شیوه های بیزنس یا تجارتی که آنها مشغولند باز هم بیانگری همین گفته بنده است. تقریبا هر بیزنسی که فرزندان آنها می کنند این هم هست: بازارسازی، مغازه راست کردن، طربخانه تهیه کردن، شیوه تجارت یا فعالیت شما میتونه ساختمان باشد. ولی هیچ یکی از بیزنسی اینتلیکتوالی در میان آنها دیده نمیشود.
ببینید، شما بخش های مختلف را برای زیر دست گرفتن فرزندان نخبگان اینجا نمونه آوردید. فکر نمیکنید که در آینده با گذشت وقت مثلا بین اینها برای به دست آوردن منفعت بیشتر یک نوع رقابت هم به وجود خواهد آمد بین خودشون؟
نه، من فکر میکنم که اصلا در همه کشورهایی که در آنها یک گروه معینی حکمران از امتیازها برخوردار است و اصلا در علم سیاست شناسی پروفسور پیوورف این کشورها را به عنوان دولتداری مغولی نام میبرد، یعنی نمودی دولتداری که در آنها عهد هیچ قیمت ندارد و حقوق و آزادی های انسان برای دولت هیچ ارزشی ندارند. در همین گونه دولتداری ها فکر نمی کنم که مقاومت داخلی میان کلان های علاهیده در مجموع نخبگان حکمران ناگزیر نباشد. البته این گونه زد و خورد ها بودند، هستند و در آینده نیز خواهند بود. از این هیچ جایی گریز آنها ندارند، چون تاجیکستان یک کشور بی نهایت خرد است. زمان هم این ریسورس ها پایان خواهند رفت و رقابت در میان خود گروه ها شدید خواهد شد.
اگر این حکومت بعد از انتخابات و رای پرسی ها به فعالیتش ادامه دهد، امکان دارد که کم کم قدرت یا کارهای رهبری از پدران به فرزندان گذرد، یعنی یک نوع انتقال قدرت صورت بگیرد؟
من فکر میکنم که البته از نگاه نظریوی میشود زیاد حد زد. رو بر اساسی تجربه ای که در 20 سال اخیر در تاجیکستان هست، با نظر داشتی روان سیاسی دولت مردان و نخبگان حکمران، بنده بر آن هستم که مشکل انتقال قدرت تنها بعد از این یا اون برنده قدرت حل خواهد شد. تا آن زمان این مسئله رای حل خود را نخواهد یافت. مسئله انتقال قدرت واقعا میتوانید در همین خلقی که طرح اساسی حکومت حالا گشته خود را بیابد. و واقعا پریزیدنت امامعلی رحمان میتوانست مسئله انتقال قدرت را از طریق همین رای پرسی برای 10 ساله معین سازد. ولی متاسفانه دو تغییرات جدی که به همین رای پرسی در نظر دارد، یعنی صلاحیت های نوی پیشوای ملت، یعنی پیشوای ملت میتواند با هر باری که خواهد نامزد به پریزیدنتی شود، و همچنین پایان آوردن سن سال نامزد به پریزیدنتی از 35 به 30. بیانگوی او هستند که الحال در حکومت مسئله انتقال قدرت را مسئله روز نمیشناسند.
کشورهای غربی بر اساس قانون سیستم یا به گونه درست شده است که تنها استعدادهای بهترین به رهبریت راه مییابند. آیا در تاجیکستان هم این را گفتن ممکن است؟ چون قانونهای تاجیکستان هم همین گونه درست شده اند، یعنی دموکراتی هستند قانونها.
نه، من به این نکته راضی نیستم که قانونگذاری در تاجیکستان دموکراتی است. قانونگذاری تنها در اون کشورهای دموکراتی می شود که نخبگان اون قانونها را برای تنظیم مناسبت های بین خود انشا میکنند و پس بر آما بار میکنند. ولی در کشورهای ناموفق برعکس حکومت ها کوشش میکنند قانون های ایجاد کنند که توسط آنها آم را اداره کنند. فرق میان کشورهای موفق و ناموفق بر اساس چندین تحقیقات همین است. در تاجیکستان قانونگذاری دموکراتی نبود، فکر کنم در چند سال نزدیک هم نخواهد شد. ولی اکنون سخن درباره این که آیا واقعا نفران صاحب استعداد و صاحب ملکه میتوانند در جامعه تاجیکستان برای خود جایگاه پیدا کنند. نمیتوانند. همین است که تقریبا در دو سال اخیر هر ماه دو یا سه نفر از شناسهای بنده ترک تاجیکستان میکنند. فرار مغزهای که از تمایلهای برعلای پنج هفت سال اخیر تاجیکستان است که بهترین ها تاجیکستان را به خاطر سببهای گوناگون ترک میکنند. لیفت اجتماعی برای بالا بردن یک نفری صاحب استعداد و صاحب هنر در تاجیکستان وجود ندارد. جوانان تاجیکستان، آنهایی که حتی دیپلم های بهترین دانشگاه های روسیه و اروپا و امریکا و استرالیا را دارند، در تاجیکستان جای کاری مناسب یافته نمی توانند و همین است که این طایفه مردم یا به تاجیکستان نمی آیند یا از تاجیکستان فرار می کنند.
وضع آزادی مطبوعات چی می شود؟
وضع آزادی بیان در تاجیکستان حداقل برای یکونیم دو سال اخیر تا جای نگران کننده است، ولی وضع آزادی بیان نسبت دیگر ساحه های کشور، برای مثال فرهنگ، اقتصاد، سیاست و چندین ساعت دیگر بهتر است. ولی یک گونه خودسانسور در محیط رسانه‌ای تاجیکستان احساس می شود. نشریه نگاه و هم آژانس اطلاعاتی تاجنیوز که من ناشری آنها هستم، در یکونیم دو سال آخر هرچند کوششی بستن سامانه تاجنیوز بود، ولی زیر فشار مستقیم مقامات قرار نگرفته است. خود دولت تاجیکستان که یک مرکز قبول قرار دارد و اون هم نام دارد پرزیدنت امام علی رحمان، اراده ای بستن رسانه های مستقل را ندارد و تا جای حتی کفیل همین گونه فعالیت آزاد هست. ولی خود ترکیب بازاری رسانه ای تاجیکستان که اون اصلا از جانب بیگانه ها اداره می شود، حتی زبانش هم زبان غیر است، یعنی اصلا روسی است، عامل های اقتصادی باعث به آن گشتند که آزادی بیان تا جای در تاجیکستان محدود شد. یعنی اگر حکومت برای از بین رفتن آزادی بیان در تاجیکستان گناهکار است، پیش از همه این هم هست که اون به رسانه های تاجیکستان امتیازهای اقتصادی نداده، در بازار رسانه‌ای تاجیکستان و رسانه‌های حکومتی مبلغ‌های هنگفت تأسیس داده، با آنها امتیازهای خاصه می‌دهد و در نتیجه جایگاه رسانه‌های مستقل را کمرنگ می‌کند. جایگاهشان را البته تدریجاً از دست دادن دارند و رقابت تا جای کم شده.
با چنین وضعی که ما در صحبت در این ظرف چند دقیقه تصویر کردیم، تاجیکستان به کجا می‌رود؟
حکومت فعلی تاجیکستان یک رشد تاجیکستان را برای چند سال روی دست ندارد. برنامه و استراتژیک ها روی کاغذ زیادند، ولی همین گونه درک حالت واقعی اقتصاد و سیاست و مذهب و فرهنگ ملت و دولت را ندارند. همین است که تشبث را در محیط سیاسی مرکزی یگانه قبول قرار و قدرتی ها داده است که فکر میکنم اشتباه بزرگ است. حالا اگر رشد روندهای سیاسی تاجیکستان را با یک جمله تصویر کنیم، این حرکت اینرسیانی است. باید حالا فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان، هم آنهایی که در داخل کشور هستند و هم در خارج، باید با مردم باشند و در حفظ صلح و ثبات کشور با امید روزهای نیک.
تشکر. شنونده گرامی، یادآور میشویم که شما صحبت ما را در برنامه این هفته مهمان رادیو آزادی سیم الدین دوستوف، پژوهشگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار معروف تاجیک میشنیدید. خدا نگهدار.